أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المقربین المنتجبین ولا سیما بقیت الله فی الارضین فاللعنت الدائمت و على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین آمین رب العالمین. در مقدماتی که این مقدمات منتهی شد به شکلگیری اسلام در جامعه جزیره العرب صحبت می کردم و ملخص کلام این بود که در جامعه جزیره العرب هم اون دو پسر آدمی که خداوند در قرآن دارد ذکر میکند، یعنی وتلو علیهم نبأ ابنی آدم تا آخر، اینا در جامعه جزیره العرب هم بوده اند که یک خط، خط توحید بوده است. ما این رو علارغم این که بهش زیاد هم شهادت می دهیم، اما بهش خیلی هم گاهی از اوقات توجه نمی کنیم که این خط خوب بوده در جزیره العرب. اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخه و الارحام المطهره. این شموخ صلب را ما در زیارات خودمون میگیم، اما دیگه به مفادش از اوقات توجه نداریم که این زی صلب شامخ، پس او از بزرگان موحدین است. یعنی این خط در فضای جزیره العرب بوده، خط توحید بوده، منتها مظلوم بوده است، منتها مجتهد بوده. و از اون طرف هم جریان شرکالود، همون عرض میکنم که شجره خبیثه‌ای که این رو در قرآن داره ذکر میکند، و این هم در زمان پدید آمدن اسلام بیشتر تبلورش در جماعت بنی امیه بوده، ولو سایرین هم بوده، اما اینها یعنی طایفه بنی امیه، اینها اون شاخ شرک و ممثل شرک بودن در زمان خودشون. و در این زمینا صحبت شد. فلذالک از بدایت پیدایش اسلام این جماعت خبیثه بر علیه اسلام به انواع گوناگون و اشکال مختلف سفارایی کردند و در هر مرحله ای هم به گونه ای با اسلام اینها در افتادند. فرضا این که یک جنبه صرف دعوای خانوادگی باشد که بعضی از مورخین میخوان اینطوری کار را تمام کنند، یا این که مثلا بین عبد مناف و بین امیه یک پیوند پوستی بوده بعد با شمشیر زدن این رو از هم جدا کردن و آنگاه اینها دیگه بینشون هم واره خون جاری بوده است و امثال ذلک، اینها تقریبا یه چیزهایی که اینا رو باید بعدن مورخین یه چیزهایی از خودشون، حالا به عنوان این که اون جنایات بنی امیه را بخوان توجیه بکنن، به عنوان توجیهگر اینها رو باید ذکر کرده باشن. یا اگر هم اینها بوده، اینها دلیل اون ماجراهای تلخ بین بنی امیه و بنی هاشم نمیتوند باشد، بلکه دو جریان در اون جامعه، دو جریان توحید و شرک در اون جامعه پیش میرفته است. این جریان شرک، این خودش یک جریان وابسته بوده، جریان وابسته. مکه در حکومت خودش مستقل نبوده هیچگاه، اگر هم در اون اعصار ماضیه بوده این دیگه به ما نرسیده. یک حکومت تحت سلطه‌ای داشته که گاهی از اوقات تحت سلطه سلاطین آل همیر بوده، گاهی تحت سلطه سلاطین یمن بوده، گاهی تحت سلطه سلاطین آل غسان بوده. اون وقت اینها هم خودشون گاهی از اوقات خراجگزاران ایران بودن، گاهی خراجگزاران روم بودن. اون سلطه ها در مکه خود را به نمایش در می آورده. اینطور نبوده که حالا در حکومت مکه مستقل باشه. و در اون دوره ای که بنی امیه اینها در جامعه مکه به عنوان شخصیت های تأثیرگذار مکه شناخته می شدن، هیچ بعید نیست که ارتباطاتی با سایرین اینها پیدا کرده باشند. حالا یکی از اون شواهدش رو بنده خدمتون بخوام عرض بکنم، این رو طبری هم آورده. طبری عرض میکنم مشایخش خیلی مشایخ قوی نیستن، مشایخ طبری، و کتاب تاریخ طبری هم یه جمع اقواله، هیچ خودش درش کار تحقیقی بکند. اینها اصلا رسم نبود اون موقع این کارها بخواد بشن که بخواد مثلا کار تحقیقی بکند اینها. اما بله، چون دیگه به غیر از این منبع در اسلام منبع دیگری در دست نبوده، این دیگه در نزد عامه خیلی معتبر شده و متداول شده و الا پر است از اشکالات فاحش. و این هم خودش دیگه بحث تحلیلی خودش رو داره. اما خب حالا باز در این حال یه نقلیاتی داره این، ولی این نقلیات خالی از دقت و خالی از اعتبار میتوند نباشد. میگد وقتی که معاویه داشت میمرد، این رو دارد طبری نقل میکند. من بعید میدونم خود طبری هم فهمیده باشه چه نقل کرده. رب حامل فقهن الامن هو افقهمن. خیلی میشود اینطوری که کسانی که چیزهایی رو نقل میکنن خودشون هم نمیدونن دارن چی نقل میکنن. میگد وقتی معاویه داشت میمرد، به پسرش یزید وصیت کرد، گفت که اگر میخواهی سلطنت تو پا بر جا بمانه، به نصیحتهای این برده من که او رو امپراتوری روم برای من فرستاده، این کادوی امپراتوری رومه، شما به نصیحت‌های برده من توجه کن. اون وقت اسم او رو سرحون دارد ذکر میکنه که بنده گمان میکنم این باید سر جون باشه که تصحیف شده. اینطوری بنده گمان میکنم، جون یعنی معرب جان باشد، سر هم همون عرض میکنم که واژه‌ای که در لاتین بوده است و به معنای آقا و بزرگ. حالا این رو اعراب زدن سرحون، اما گمان میکنم این باید سر جون باشه. حالا در هر صورت بس، بله در مورد اسمش نیست. این که سر مبارک سید الشهدا چه در تشت زر چه در نوک نیزه دارد آیه ای از قرآن رو تلاوت میکند که این آیه جنگیدن با ماجرای یهودیت را دارد میگه. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیات ناعجبا، آیا گمان کردی که اصحاب کهف و اصحاب رقیم اینا از آیات عجیبه ما بودن؟ بعد امام فرمد بل انا آیت العجیبه، من آیه عجیبه هستم، من آیه عجیبه هستم. یعنی سر مبارک بر نوک نی که دارد تلاوت قرآن میکنه، این رو دارد بر اشعار میدهد که راه و روش من راه و روش اصحاب کهف نیست که از طایفه یهود عنود اینها کنار بگیرن برن در یک غاری اونجا و اونجا از بلاها خودشون رو دور نگه دارن، بلکه من به میدان آمدم و با جریان یهود من خودم را در انداختم. این خودش یه اماره خیلی بزرگیه که ماجرای کربلا با این ثواب دیدی که این مستشار سیاسی معاویه داشته است، این عبارت از تحریک خود جریان یهودیت بر علیه مکتب اسلام. در سیاست یک مرحله ایست، این را میگن فرار به جلو، این را اصطلاحاً میگن فرار به جلو. فرار به جلو در مصداقش میگن سیاست دزدو بگیر دزدو بگیر. ما در مجلس شام ظاهراً با این سیاست دزدو بگیر دزدو بگیر داریم بله روبرو میشویم. وقتی یزید به لب و دندان سید الشهدا توهین میکند، وقتی امام سجاد سلام الله علیه خطبه میخواند و با اون خطبه پدر یزید در میاد، چون تا قبل از اون این حرفا نبود، وقتی پدر یزید در میاد با اون خطبه که دیگه یه مرتبه یزید شارب الخم میشه یزید نماز خون، تالا داشت شرب خمر میکرد و ما بقیه خمر را میریخ به سر مطهر سید الشهدا، یک مرتبه میگه آقای اذان بگید وقت نماز، من میخوام نماز بخونم. یعنی تمام اون حیله ای که زده بود میریزد با خطبه امام سجاد سلام الله علیه. پشت سرش صدای سفیر روم بلند میشه، بله یزید شما به پسر پیغمبرتون توهین میکنی، خب اگه میخواستی این را بگی تو میدونستی چه خبره، تو سفیری، تو در این سرزمین بوده یا از تمام جیک و پیک امورم آگاهی، حالا گذاشتی لحظه آخر که دیدی که امام سجاد سلام الله علیه اون چک محکم را زده به گوش یزید و تراقش هم تو همه شام پیچیده، حالا میخوای بگی من نبودم، حالا دیگه میخوای بگی من نبودم، رفتش سراغ سیاست فرار به جلو. بله ما اگر چنانچه پسر پیغمبری داشتیم او را چه میکردیم چه نمیکردیم چه میکردیم چه نمیکردیم، حالا تازه یادش آمده که باید از سید الشهدا تفخیم کنه. این خیلی این احتمالش میتوند احتمال جدی باشه که این سفیر را آورده بوده اینجا بگه ببین اونی که این سرجم به ما گفت انجام دادی، ریشه بنی علی را ما کندیم، نگاه بکن ببین کندیم. اما وقتی سیلی را میخوره یک مرتبه موضع عوض میشه. از همون آیه قرآنی که امام علیه السلام دارن سر نیزه تلاوت میکنن معلومه که ماجرای جنگ با یهوده، با حیله های یهوده. آقایون بعضی ها خیال میکنن که یهود و بدی یهود اینها خیال میکنن که یه رقم توهمه، بعضی اینطوری تصور میکنن. و این که مثلا یه موقعی هم برای گفته میشود که آمریکا خودش بازیچه یهود شده و اینها، بعضی اینها رو خیلی جدی نمیگیرن این حرفا را. حالا خصوصا هم که آدم های ساده هم باشن یه قدری و اینا، میگن بابا اینا چقدر بدبین هستن، زمان عوض شده، اونطوری نیست، اصلا بی خوده، هرچی میشه سنگ هم به سنگ بند نمیشه، شما میگید کار یهود، اینا حرفای بی خودیه میزنید، اینا تئوری توهم توته است، اینا توته نیست، اینا توهمه. بعضی اینطوری گمان میکنه. عرض کنم به محضرتون که اگر کسی تاریخچه مسیحیت رو بدانه، جریان شورای نیقیه رو بدانه، اگر کسی توجه داشته باشه به اون ماجراهایی که در مسیحیت پیش آمده، این متوجه میشه که یهودیت نفوذ کرد در مسیحیت و از اساس مسیحیت رو منحرف کرد. این تو شورای نیقیه در حقیقت آخرین میخ تابوت مسیحیت زده شده، یعنی فاتحه مسیحیت خونده شده، یعنی دیگه هرچی بعد از شورای نیقیه هست دیگه اینها همون عبارت صلیب صهیون هستن، صلیب صهیون، اینها دیگه تمام شده، ماجرای مسیحیت اصیل تمام شده دیگه، اینها صلیب صهیون هستن. اون وقت از وقتی که باز در این دیگه مال این عصره، مال اون زمان نیست، از وقتی در مسیحیت جریان پروتست ایجاد شد که لوتر این جریان رو ایجاد کرد، وقتی لوتر با باورهای مسیحیت در افتاد و بعدن او را پاپ تکفیر کرد، لوتر اعلامیه رسمی داده، این اعلامیهش در تاریخ موجوده، گفته چرا میگید من کافرم، نگید من کافرم، بگید من یهودی هستم. این رو اصلا نوشته در اعلامیهش، شروع کرده از این که من یه یهودی هستم، من چی کافرم، واسه چی دارید حرف بی خودی میزنید، من کجام کافره، بی خود شما دارید من رو تکفیر میکنید، من یه یهودی هستم. شروع کرده این که من یهودی هستم، من یهودی هستم، نهایت بعدها دیده این ماجرا براش داره بد تمام میشه، در اواخر عمر بر علیه یهودیت موضع گیری کرده. این یک سیاست شناخته شده یه در خود یهودیت که خودشون در بعضی از مواقع بر علیه خودشون موضع گیری میکنه. اونگاه این جریانی که لوتر در مسیحیت ایجاد کرد که این رو میگن پروتست، پروتستان، این رو میگن جریان پروتست، و بعضی ها معتقدن در اسلام هم باید پروتست پیاده بکنن، اصلا نامش رو گذاشتن پروتستانتیسم اسلامی، این اسم رو بعضی ها گذاشتن و بعدن ادعا میکنن، با اینکه جناب سید جمال اسدآبادی معرا و مبرای از این گونه مفاهیم است، میگن سید جمال اسدآبادی پایه‌گذار پروتستانتیسم اسلامیه، یعنی میخوان اون جریانی که در مسیحیت پیاده شد این را در اسلام پیاده بکنه تحت عنوان پروتستانتیزم اسلامی. بعد هم اون واسه شخصیت سازی دارن میکنن، یکی از اینها را هم به عنوان سید جمال دارن ذکر میکنن، با اینکه سید جمال اسدآبادی مرد ربانیست و این حرفا بهش نمیخوره. و عارضم به محضر شریفتون که در جریان پروتست که در مسیحیت اتفاق افتاد، تمام باورهای یهودیت دوباره آمده در مسیحیت، این بار خیلی جدی آمده در مسیحیت در جریان پروتست. امروزه میگن 400 میلیون حدودن یا 500 میلیون مسیحی مسیحیت پروتستن. این مسیحیت پروتست خودش 4 شاخه اصلی دارد، 4 فرقه اصلی داره، یعنی اینها اصلا مسیحی نیستن به اون معنا، اینها یهودی مسیحی هستن، اینها صلیب صهیون هستن. یک فرقه اینها فرقه پیوریتن ها هستن، اصلا رؤسای جمهور آمریکا بعضیاشون اینها از همین جریان پیوریتن هستن، اصلا جورج بوش خودش پدر و پسر اینها اصلا پیوریتن بودن، پیوریتن رسمی بودند اینها، یعنی شاخه ای از مسیحیت پروتست که اینها به نسبت یهودیت اصلا تعهد دارن. این همون چیزی است که تعبیر میکنن به صلیب صهیون. اما این اصل صلیب صهیون، این از شورای نیقیه شروع شده، این اصلش از اون موقع شروع شده. یهودیت همواره اون اتو و اتهی لازمه را نداشتن، اون جمعیت لازمه را نداشتن، چون یهودیت تبلیغ آیین نمی کنه. یه نفر بخواد بره یهودی بشه نمیتونه بره یهودی بشه، نمیپذیرن او را به عنوان یهودیت، باید از مادر انتساب داشته باشه به یهودیت، ولی نمیپذیرن او را. اون و اینها در صحنه‌های اجتماعی نیاز به عده دارن، از آیین‌های دیگه استفاده میکنه. و یکی از آیین‌هایی را که ازش خیلی استفاده میکنن همین آیین مسیحیت. اینا در شورای نیقیه اصلا فاتحه مسیحیت رو خونده، خلاص کردن، مسیحیت تمام شد، مسیحیت دیگه رفت در تابوت و میخشم کوبیده شد، تمام شد رفت. از اون به بعد دیگه مسیحیت شده یهودیت، منتها یه نسخه دیگری از یهودیت شده. این رو حتی ملای رومی در اول مثنویش آورده، ماجرای پولس و ماجرای بله تائب شدن او، و حتی ملای رومی توجه کرده به این موضوع، در اول مثنوی آورده که او آمده چجور شده چجور شده. حالا فساق کلام بتونه که عاقبت این جنایتکار یهودی شده مسیحی تائب، آمده جلو شده مسیحی تائب و آمده جلو. بعد این پولس یهودی، یهودی مسیحی کش، حالا شده قدیس مسیحیت، حالا شده قدیس مسیحیت. تمام طوایف مسیحیت با تمام اختلاف فرقی که دارن، همه پولس را قبول داره، همه پولس را قبول داره. این خودش یه جریانیه، نه اینکه آدمی مثلا بله توهم توطئه داره که بله یک آدمای نشستن تخیل دارن میکنن، بلکه تاریخ مسیحیت دارد نشون میدهد که در جاهای مختلف یهودیت در مسیحیت نفوذ کرده، پیش آمده، از راه مسیحیت پیش آمده، از راه مسیحیت. تمام باورهای صحیح مسیحیت را به هم ریخته، بعد یک سری باورهای یهودیت را آورده تو مسیحیت. و بازم این رو خدمتون عرض کنم، سران مسیحیت نمیپذیرفتند این پولس رو، زیر بار نمیرفتند، میگفتند این آدم حقبازه، این آدم کلکه. این وسط یکی از حواریین جناب عیسی، جناب برناباس، این گول پولس را خورد، گفت این توبه کرده، درست شده دیگه. اینم افتاد دنبال برنابا، شد مرید برنابا، 20 سال مرید برنابا بود، سایه برنابا شده بود، هر جا برنابا میرفت اینم دنبالش بود، تا وقتی که جناب برنابا سو رو فرستاد به رسالت به سوی طایفه قبط. اونجا یک مرتبه بین راه پولس خوابنما شد که بله آیین مسیحیت آیین دیگریه، تا حالا ما اشتباه میکردیم. از اونجا خود برنابا هم در تاریخ مسیحیت گم میشه، همش میشه پولس دیگه. حالا شما بله انجیل برنابا الان موجوده، نگاه بکنید اونجا نام پیغمبر و علی و فاطمه آمده تو انجیل برنابا، خب موجوده این، این آمد همه را به هم زد. بعدم یه شورای نیقیه درست کردن، بل استفاده از هر انجیلی ممنوع شد که به غیر از اناجیل رسمی، همهش ممنوع شد و یک بساطی درست کردن در عالم مسیحیت. این جریان یهودیت اینا در هر مرحله یه جوری پیش آمده در تاریخ، همینطوری نمونده این جریان. در هر مقطعی ماجرای یهودیت یه طور خطرناکی جلو آمده، به صورت‌های مختلفی پیش آمده که امروز هم می‌بینید اینها بر اساس فتنه شدن در خاورمیانه. اینها تمامش یک جریان یهودیت اینها دارن در خاورمیانه پیاده می‌کنن، چون اینها میگن تا وقتی که ثلث خاورمیانه به آتش کشیده نشود اون موعود یهود از آسمان ها اون پایین نمیاد. حالا این طوری هم دارن فتنه انگیزی میکنه. بل عارضم به محضر شریفتون، اینا توهم توطئه نیست که یهودیت آمده در اسلام دخالت کرده، آمده ماجراهای عرض میکنم به محضرتون که فسادهایی که در تاریخ اسلام واقع شده خیلی هاش سر یهودیته، خیلی از اینها زیر سر یهودیته، یه کارهای مرموزی کردن همطور پیش آمده. لذا سر مبارک سید الشهدا سلام الله علیه بر نوکنه و در تشت زر دارد آیه معارضه و مبارزه با قوم یهود را میخواند. ام حسبتن اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا. بعد سید الشهدا سر بریده میفرماید بل انا آیت العجیبه، بل انا آیت العجیبه. اینها از صدر اسلام هم یه جریاناتی را در جامعه پیش آوردن. در دوره سومی اون ستا شما ببینید که جناب ابوذر با کی در افتاده اصلا درگیری جناب ابوذر با چه کسیه؟ کعب الاحبار، حالا میگن کعب الاخبار، اینم یه چیزیه. این بعضی از کلمات یهودیت وقتی میاد در فارسی یه طور دیگری میشه، بعد اون معناش که از اوقات عوض میشه، کعب الاخبار میشه. این کعب الاحباره، احبار هبر به بزرگ علماء یهود میگن. این کعب اونها بوده، یعنی همه به او توجه میکردن، کعب اونها بوده، اون شخصیتی بوده که احبار یهود خودشون به او توجه میکردن. این آمده شده مستشار در اون دستگاه، شده مصدر صدور رأی دینی که جناب ابوذر یک مرتبه یه استخوان شتر برمیداره میکوبه تو کله کعب الاحبار، میگه بی مادر، حالا تو میخوای به من دین یاد بدی؟ میخوای حالا دیگه تو به من آیین بیاموزی؟ سر همین ماجراست که جناب ابوذر رو تبعید میکنن به ربزه. ابتدا تبعید میکنن این بزرگوار رو به شام، بعدن از اونجا تبعید میکنن به ربزه، میاد دوباره مدینه بفرستن به ربزه. یعنی اون سرپنجه یهود در ماجرا کاملا داره دیده میشه که اینا فساد داشتن میکردن در جامعه. بعد یکی از کلونی های اساسی یهود همواره در شام بوده، همیشه در شام بوده. وقتی میبینی که فسادی که در عالم اسلام واقع میشد همه به شام شوم میرسید، همه از اونجا شروع میشد، در ادوار مختلف همیشه از اونجا شروع میشد. لذا این یه بل توهم و تخیل نیست که بعضی خیال کردن ما و از اون جهت که با یهود بد هستیم پس هرچه میشه میگیم کار یهوده. اینطوری میگه، نه اینطوری نیست. اونها یک بل یه جریان نظاممندی دارن، یه جریان نظاممندی دارن تو پیش میان، با یه جریان نظاممند اینها پیش میان. یه شعری دارد ملک و شعرهای بهار، ملک و شعرهای بهار شعری دارد. خب در دوره پهلوی اول اینا پدر فرهنگ این کشور رو در آوردن، پدر فرهنگ این کشور رو پهلوی اول در آورده. خب اون خودش شعور نداشت، اون بلد نبود اسم خودش رو بنویسه، اصلا چه میفهمیده فرهنگ یعنی چی؟ او یه آدم بل لایشعوری بوده است، بل رضاخان. خب چی بوده؟ او یک دستگاه عرض میکنم که فرهنگی داشته، این دستگاه فرهنگی او را داشته فروغی میگردنده. حالا شما نگاه کن، همین فروغی الان چه شخصیتی پیدا کرده. دیوان حافظ به تصحیح شادروان زکاء الملک فروغی، یارو خیال میکند پشترش سادم باید بذاره، یک شادروان این ورش داره، یه زکاء الملک هم داره، این به نظرش میاد اینم یه چیزی از مقوله آیت الله کمتر نباشه، زکاء الملک هم داره. بعدم فروغی هم که خب فروغ و اینها همش دیگه درست میشه دیگه. این که این یهودیه یهودی زاده است کسی به ذهنش نمیرسه. این رو ملک و شعرهای بهار در شعری که دارد به محمد رضا میگه، میگه ببین این فروغی سر بابای تو تاج گذاشت، بعدم سر بابای تو تاج رو برداشت، بپا که این میخواد با تو هم این کار رو بکنه. این یهودیه یهودی زاده. این رو داره ملک و شعرهای بهار میگه که خود ملک و شعرها در یک مقطعی اصلا فریب رضاخان رو خورده بود، چقدر سخت خود او فریب خورده بود. و بعدها اینا همهشون از همون جریان اپوزیسیون دوره پهلوی شدن، همین ملک و شعرهای بهار. و این آمده چه کار کرده؟ شما میرید سراغ مثلا دیوانهای شعر، دستگاه او، هر شاعری از شعرهای بزرگ که امرش دوران میکرده بین اسلام و کفر، اینها جنبه بله جنبه کفر را میگرفتن. مثلا میگفتن آیا خیام مسلمان بوده یا لاابالی شرابخور بوده، اثبات میکردن که بل لاابالی شرابخور بوده، اونجایی که امر دوران میکرده بین اسلام و کفر اون دستگاه، اونجایی که امر دوران میکرده بین شیعه و غیر شیعه، اینا جنبه غیر شیعه را میگرفتن، مثل حافظ، مثل مولوی. اصلا اصرار داشتن ثابت کنن که مولوی برای شیعه نبوده. شما من نمیدونم مثلا شمس تبریزی چاپ بنبعی را ندیده ای. سه برابر این شمس تبریزی که الان هست، پر شعر در متن بل امیرالمومنین سلام الله علیه. این دستگاه آرزم محضرتون که تبلیغاتی دوره رضاخان همه رو حذف کرده، کم مونده بوده از ملای رومی یک مثلا آقای دکتر در بیارد، دکتر جلال رومزاده مثلا اینطوری اتوش در بیارد، هیچ بدشون نمی آمد. اما هیچ سبقه دینی نداشته باشه، اینا اون دوره اینطور پیش آمده. بعد بر عارضم به محضرتون که آقای بله دکتر محمد رضا مهدوی دامغانی یه مصاحبه کرده بود سال 1408 شاید اشتباه نکنم با مجله کیهان فرهنگی، در اینکه فرهنگ دوره رضاخان چه جور تباه شد چه جور نابود کردن فرهنگ را. میگه بابا فرهنگ دوره قاجار خب همین طور بود دیگه، آقا میرفتن دوی مکتب، همین که میگفتن خیلی بده، اینا میرفتن دوی مکتب چی میخوندن؟ منت خدای را عز و جل، این دوی مکتب بود، منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، همش توحیده. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکر واجب، از دست و زبان که برآید کس عهده شکرش. این یه مرتبه در دوره پهلوی شد بابا آبدا. ببین از کجا به کجا رسی، مامان نان داد سارا از راه در آمد، این شد فرهنگ. یعنی اون منت خدای را حالا به بعضی هم بدی بخونه از وجل میخوند از وجل، اصلا نمیدونه چی است منت خدای را، از وجل اصلا نمیدونه چیه، اصلا منت خدای را هم نمیتوند بخونه. آقای دکتر مرزا مهدوی دامغانی گفت بابا اینا اصلا فرهنگ این کشور رو نابود کردن، اصلا فرهنگ توحیدی رو نابود کردن اینا. بعد میری میبینی همه این جریانات رسیده است به یه یهودی یهودی زاده. این امروزه شده در کتاب‌های ادبی ممثل ادبیات این کشور، زکاالملک فروغی. همچین میگن، بله کسی هم که نمیدونه این کیه که اون زکاالملکش هم تعمد داره بنویسه، دورش هم یه خورده کارهای هنری انجام میده، مثل که نور داره ازش میزنه بیرون. بعد یه موقع عکسشو ببینن میگن او این چه جانوری بوده. فرضا عکسش هم هیچ موقع چاپ نمیکنه. آرزوشون اینه اگه یه فینه سرش بود، اگه فینه سرش بود، همیشه رو حافظا کنار عکس حافظ میزدن که این خب از این لباسای ترمدوزی داره جلوی محمد رضا واساده، محمد رضا جلوی این دست به سینه واساده، اینقدر ازش حساب میبرده. یهود اینطوری دخالت میکنه، اینطوری پیش میاد، از بیخ میزنه، بعدم بی سر و صدا، یه موقعی هم حتی حاضر خودشم کشته بده. یهود اینطوری هم حتی حاضر یه موقعی یه کسانی را از خودشم بکشتن بده تا اینکه اون خط خودشون را بگیرن و پیش برن. اینها در دستگاه بن العباس خیلی اینها نفوذ کرده بودن. شما سفرنامه رامی، بله رابی بن یامین، بله رابی بن یامین تو دلائی رو اگر ببینید، این 30-40 سال قبل از اون ماجرای مغول یه سفری کرده به ممالک آسیایی و آمار یهود این مناطق را در آورده. رابی یه مقام مذهبی یهوده. این چی کار داشته 30-40 سال قبل از ماجرای مغول بیاد و آمار یهود این منطقه را در بیاره. بعد همینطور دونه دونه گزارش را که نوشته، رسیدن به کجا به کجا به کجا به کجا، وقتی رسیده به بغداد میگه محترمترین شخص در دستگاه بن العباس حبر بزرگ یهود بود. هیچ کس بعد از خلیفه به اندازه حبر یهود در دستگاه بن العباس محترم نبود. قشنگ که نفوذ کردن همین بن العباس رو کل پا کردن. بعدن هم بعد تقصیر رو انداختن به گردن خواجه نصیر طوسی که خواجه نصیر طوسی این کار رو کرده به همین راحتی. انداختن به گردن خواجه نصیر طوسی که خواجه نصیر طوسی که حتی جناب خواجه نصیر شفاعت کرد علمای عامه را. چقدر شفاعت کرد از اینا. خب میخواستن مغول همه اینا را بکشن، چقدرشون را شفاعت کرد، چقدرشون را نذاشت نکشته بشن. یا اصلا خودشون را مدیون خواجه میدانستن. خواجه شد کسی که آمده بله حکومت بن العباس را سرنگون کرده و قتل عام بله مسلمین را کرده، یهودم هیچ ازشون سر صدایی نیست. خلاص و سلام. اینا اینطوری نفوذ میکنن در یک ماجرایی، در یک جریانی فتنه انگیزی میکنن، بعدن هم یه طوری بی سر صدا خودشون را میکشن کنار. یه طوری بی سر صدا خودشون را اینا میکشن کنار. اما در صدر اسلام اینا در ماجرای کربلا یه طوری عمل کردن که سید الشهدا سلام الله علیه با خوندن این آیه قرآن بر سر نیزه، بل به همه بنمایاند که این جماعت خبیث هستند، اینها دارن کار میکنند. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم، راوی میگد من ایستاده بودم به دروازه شام، وقتی دیدم 17 سر را حرکت دادن سمت دروازه، دیدم یک سر را از اون طرف دارن میارن که این سر یعنی مقدم اینهاست، بزرگ اینهاست، حالا میخواد بیاد به استقبال اینها. یکم چه مراسمی را درست کرده بودن. میگد اون سر به نوک نیزه بود و محاسنش بلند بود، باد میوزید به محاسن، باد محاسن را به چپ و راست داشت، بله میل میداد. سختی نزدیک شد، دیدم سر حسینه. اینها کردن به نوک نیزه. وقتی پیش آمد دیدم همینطور سر بریده دارد تلاوت آیه قرآن میکند. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تلاوت قرآن میکند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب ایتاب و توانم را برده رحمی بر این دل افسرده، برگی از گلشن خرم عمر باقی بود و هم پج مرده، سیلا به غمت از ساغر دل در فصل بهار غمت خورده، رنجور توی من پرسیدی کین غم زده به شد یا مرده، فوضع خنده و علا خده گونه به گونه یه جگر گوشهشون نهاده، فساغ سبع مرات هفت مرتبه از پرده دل داد کشید، فقال ولدی علی علی دنیا بعد کلفا قتل الله قوما قتلو، علی جون خدا بکشد کشندگان تو را، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای من غلب ینقلبون، بالحسین یا الله.
فرج امام زمان نزدیک بفرما، حاجات برآورده به خیر بفرما، مرزا شفا کرامت بفرما، موتا غریق بهار رحمتت بفرما، طول عمر مقام معظم رهبری عنایت بفرما، الها عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما، بن نبی محمد و آله رحم الله.